تفسیر قرآن کریم صوت شماره 280 سوره عبس آیات 1-42.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعد لا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره عبس، سوره که 42 تا آیه داره و در مکه نازل شده، و نکته متمایزی که در این سوره مکی اومده همون آیات اولی است که در رابطه با یک برخورد نامناسبی است با یک فرد نابینا، که حالا تفاسیر متعددی برای این آیات گفته شده که حالا اینا باید بررسی بشه. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره مکی هست که طبق روال سوره مکی پر از نکات اعتقادی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، که رحمتی عام برای همگان داره و رحمتی خاص برای برخی از برگزیدگان، اون کسانی که از رحمت رحمانی خداوند خوب استفاده کردن مشمول رحمت رحیمی خداوند هم میشن. آیه 1: عبس و تولا، چهره در هم کشید و روی برتافت. عبس یعنی چهره در هم کشیدن، پرشویی کردن، همین که این نام هم داریم استفاده میکنیم، عباس از همینه، یعنی کسی که چهره در هم میکشه، پرشویی میکنه، منتها به جای دیگه. عباس یعنی کسی که در مقابل دشمنان دین خدا اینجوریه، یعنی براءتش کامله، یعنی اهل سازشکاری با دشمن نیست، اهل سازشکاری با جبهه باطل نیست. وقتی به اونها میرسه چهره در هم میکشه، که کاملا این صحیحه. ما چقدر روایات داریم که اگر کسی با دشمنان دین خدا، دشمنان اولیاء الهی سازشکاری داشته باشه، دوستی داشته باشه، اصلا از هموناست، با چوب همونها رونده میشه. یعنی درستش همینه که انسان وقتی در مقابل دشمنان خدا قرار میگیره چهره در هم کشیده باشه. منتها اینجا در رابطه با چهره در هم کشیدن و روی برتافتن از یک فرد نابیناست، اینجا مذمومه، اینجا خداوند مورد مذمت قرار میده. آیه 2: ان جاء اهل اعما، از اینکه نابینایی به سراغ او آمد. آیه 3: و ما یدریک، و تو چه میدانی؟ لعله یزکا، شاید او در پاکی باشد، یعنی شاید اون از تو بهتر باشه. آیه 4: او یزکرو، یا تذکر گیرد، پند گیرد، یعنی اگرم حالا خیلی آدم به راهی نیست، شاید قابلیت هدایت داشته باشه، قابلیت به راه اومدن داشته باشه. فتنفعه الذکرا، پس آن تذکر سودش بخشد. آیه 5: اما من استغنا، اما کسی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. آیه 6: فانت له تصدا، پس تو به او می‌پردازی. تصدا یعنی همون تصدیگری، به او پرداختن. آیه 7: و ما علیک الا یزکا، و در حالی که بر تو چیزی نیست اگر پاک نگردد، یعنی اونی که داراست اگه آدم پاکی نباشه به درد نمیخوره پرداختن به اون. ملاک در نزد خداوند دارایی یا نداری دنیایی که نیست، ملاکش چیز دیگری است. آیه 8: و اما من جاءک یسعا، و اما کسی که شتابان نزد تو آمد. آیه 9: و هو یخشا، و در حالی که از خدا میترسد. آیه 10: فانت عنه تلهها، پس تو از او تغافل میکنی و به دیگری میپردازی. حالا داستان این آیات چیه؟ در تفاسیر و روایات اهل سنت اومده این تفسیر که شخصی به نام عبدالله ابن ام مکتوم که فردی نابینا بود به مجلس پیامبر وارد شد، در حالی که اون حضرت با مثلا بزرگان قریش جلسه داشت و داشت صحبت میکرد در رابطه با اون دعوتی که داره و اون برنامه‌هایی که داره، که حالا جلسه مهمی هم مثلا بوده دیگه، بالاخره داشته با بزرگان قریش صحبت میکرده و استدلال میکرده، و که اگه اونا مثلا بپذیرن خب خیلی کار بهتر پیش میره، مثل اینکه آدم با یک افراد مهمی جلسه داشته باشه که اگه اون افراد مهم حرف این رو بپذیرن مثلا خیلی میتونه تو روند کار موثر باشه. اونا رو به اسلام دعوت میکرد. این عبدالله ابن ام مکتوم که فردی نابینا بود و حاضرانو هم نمیدید، هی میومد صدا بلند میکرد، از پیامبر میخواست که مثلا قرآن بخونه، این حفظ کنه و اینا. بعد پیامبر هم که یک فضای ایجاد شده بود، مثلا نمیتونست کارشو انجام بده، با اون بزرگان قریش جلسهشو ادامه بده، یه نوعی کراهت و ناراحتی در چهره حضرت حاضر شد و این آیات مثلا اولیه سوره عبس هم نازل شد که پیامبر رو مورد عتاب و سرزنش قرار میده. این تفسیر اهل سنته، و خیلی هم اهل سنت تاکید دارن بر اون ادعایی که میگن پیامبران معصوم نیستن، همه انسان ها ممکن اشتباه کنن، گناه کنن، خطا کنن. بله، پیامبر در ابلاغ وحی آدم امینی است، مثل یه نامه رسون، اگر یک نامه ای رو برسونه دلیل بر معصوم بودنش که نیست، یه نامه رسون است، در اون وظیفه‌ای که به عهده‌اش قرار داده شده کاملا امانت داره، کاملا با وجدان کاری درست عمل میکنه، نامه رو میرسونه بدون خیانت، اون مأموریت رو انجام میده. اما دلیل نداره این نامه رسون آدم معصومی هم باشه، مثلا تو بقیه امور زندگیش از عصمت کامل برخوردار باشه. اینم قبلا توضیح دادیم دیگه، مخصوصا تو آیات ابتدای سوره احزاب یا آیات دیگه، که این رسوب یک ویروس فکری از یهود بود، اون یهود تحریفگر که اصلا در بحث تحریفات دین ید طولایی داشتن، یکی از تحریفاتشون در طول تاریخ این بود که پیامبران الهی معصوم نیستن، اونا هم میتونن گناه کنن، ما انسان معصوم نداریم. این رسوب فکری در خیلی از اهالی مدینه بود، خیلی از آیات قرآن با بحث عصمت پیامبر، با بحث عصمت اهل بیت و یطهرکم تطهیرا ایرا این ویروس فکری رو پس زد، چون یهود تحریفگر این ویروس فکری رو ایجاد کرده بودن که زیر بار ریاست و ولایت اولیاء و انبیاء الهی نره. بله شما پیامبری ابلاغ و رسوندی، دست درد نکنه، بگو و برو، دیگه خودمون میدونیم چیکار کنیم، دیگه بالا سر ما رئیس که نمیتونی باشی، ما تحت ولایت تو بیایم اصلا همچی چیزی امکان نداره. اینا میخواستن زیر بار امر ولایت و ریاست پیامبر نرن، بعد به همین دلیل اومده بودن بحث معصوم نبودن معصومین رو تاکید داشتن، که این عقیده الان متاسفانه تو خیلی از فرق مسلمان، تو خیلی از فرق اهل سنت هم هست. بعد یکی از دلایلی که در قرآن استناد میکنن بهش که بله پیامبر هم میتونه خطا کنه، پیامبر هم مثل بقیه انسانها میتونه عصبانی شه، میتونه کار ناشایستی انجام بده، همین آیات ابتدایی سوره عبسه. اولین که اصلا ما دلیلی نداریم که مخاطب این آیات پیامبره. کجای این آیات اومده؟ مثلا یا ایها النبی، یا نبی، یا رسول، مثلا یا اسم پیامبر رو آورده باشه. ثانیاً اگر هم به فرض محال قبول کنیم که این آیات مخاطبش پیامبر بودن، بنا به یک منظوری اینجوری داره میگه. تازه حتی اگر حالت توبیخی هم داشته باشه، ما با توجه به محکمات کلی قرآنی اون عبارت به ظاهر توبیخی رو باید تأویل کنیم، باید معناشو در بیاریم. مثلا همون آیه 43 سوره توبه که خداوند به پیامبر فرمود افالله عنک لما اذنت لهم، بحث اجازه دادن به منافقین برای حضور پیدا نکردن در جنگ، که اونجا گفتیم خداوند به در میگه دیوار بشنوه، خداوند اکراه داره از اینکه منافقین رو مخاطب قرار بده، به پیامبر حالت توبیخ‌آمیز به ظاهر میگه که در واقع داره منافقان رو توبیخ میکنه. اونجا دلایل کامل گفتیم دیگه. تازه اگر یه جایی هم توبیخی باشه، ما باید با توجه به محکمات قرآنی اونو تعبیر کنیم، که این استناد بعضی از فرق مسلمان رو این آیات مشخصه، به دلیل همون رسوب فکری باطل یهوده، و اونها هم خیلی اصرار دارن این عقیده رو پافشاری کنن روش، چون اگر اسمت پیامبر متعاقب اون اسمت امامان ما رو بپذیرن، دیگه حقانیت عقیده شیعه ثابت میشه دیگه. بعد سوال پیش میاد، خب یه نفر معصوم بوده، مثلا حضرت امیر علیه السلام، چطور معصوم را که باید امام باشد شما مأموم قرار دادید؟ اینجا اون ظلمه معلوم میشه. اینا برای اینکه اون ظلم رو یه جوری مالکشی کنن، توجیه کنن، میان میگن از پایه بزنیم، بگیم اینا اصلا معصوم نبودن. کجا اینا معصوم بودن؟ ببینید خداوند توی این آیات داره یک نسبتی به پیامبر میده که نشان دهنده عدم عصمتشه، که ما با دلایل متعدد، که یکیش این میتونه باشه که ما متشابهات قرآن رو به محکمات ارجاع میدیم، و دلایل دیگه ثابت میکنیم که اصلا روی این صحبت ها پیامبر نیست. حتی روایتی از امام صادق علیه السلام هم داریم که این آیات در شأن مردی از بنی امیه نازل شده که در محضر پیامبر بود و به هنگام ورود ابن مکتوم چهره در هم کشید و روی برگردون. یعنی پیامبر این برخورد نکرد با اون فرد نابینا، که اونایی که جلو پیامبر بودن طرف مذاکره بودن، اونا این کارو کردن. اینه که خلاصه باید دقت داشته باشیم. و این آیات متشابه دستاویزی شده برای کیا؟ برای اهل فتنه. در آیه 7 سوره آل عمران خداوند فرمود که ما هم آیات محکم داریم هم آیات متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونا که در دلشون بیماریه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اینا اون متشابهاتو میگیرن که فتنه گری کنن. فتنه هم همینه دیگه، کتمان حق ولایت پیامبر، کتمان حق ولایت ائمه اطهار، با زدن این ریشه که اینا اساسا معصوم نیستن. چون اگر اسمت اینها رو بپذیرن، خیلی راحت و خیلی ساده حقانیت عقیده شیعه ثابت میشه، که البته همینطور هم هست طبق آیه تطهیر. اینا همه از فتنه‌گری ها و تحریف‌گری های یهوده که متاسفانه توی فرقی از مسلمان که بعد از پیامبر دنبال اهل بیتشو نگرفتن، در اونا اثر منفیشو گذاشته. که در ادامه هم خداوند متعال نکاتی رو میفرماید در رابطه با اینکه ملاک در نزد خداوند چیه. ملاک که در نزد خداوند فقر و غنای مادی و دنیایی نیست، بحث تزکیه است، بحث تزکیه پذیری است. ملاک در نزد خداوند بحث تربیت و هدایت، نه بحث پول و ثروت، که جنبندی این 10 تا آیه این میشه. به احتمال قریب به یقین مخاطب این آیات پیامبر نیست، نزدیک 100%. اگر 1% بسیار ناچیزی رو هم در مورد پیامبر در نظر بگیریم، خداوند حکمتی داره. شاید خداوند با این آیات به پیامبر میخواد به بقیه بفهمونه داستان چیه، میخواد به بقیه بگه که اسلام چه دینی است. اسلام دین ضابطه است، دین معیارهای صحیحه. به در میگه دیوار بشنوه. حالا ادامه آیات، آیه 11، کلا چنین نیست که آنها میپندارند، انها تذکره، که همانا قرآن وسیله تذکر است. این قرآن یه وسیله برای تذکر. ما میگیم میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، چون اون لحظه پیامبر نشسته بود جلوی بزرگان قریش دیگه، داشت به اونا میگفت که داستان دعوت من چیه. آیه 12، فمن شاء ذکره، پس هر کس بخواهد آن را یاد کند، از آن تذکر گیرد، از آن پند گیرد، هر کس هم نخواهد بالاخره خودش بی لیاقت است، خودش ضرر کند. آیه 13، فی صحف مکرمه، در میان صحیفه های ارجمند. صحف جمع صحیفه به معنای مکتوب، در میان مکتوبه های صحیفه های ارجمند. آیه 14، مرفوعه طهارت مطهره که بلند مرتبه پاکیزه است. یه همچین جایگاهی داره قرآن، آیه 15، به ایدی سفره که به دست سفیرانی است. سفره جمع سافر به معنی کاتب، چون این صیغه فعله یه صیغه است برای جمع. مثلا مرید میخوان بگن مریدان، میگن مرده. یا حالا سفره رو میتونیم جمع سفیر هم بگیریم، سفیران الهی، رسولان وحی که میتونن فرشتگان باشن، پیامبران باشن. آیه 16، کرام برره، بزرگوار نیکوکار. برره جمع بار به معنای نیکوکار، به دست سفیرانی که بزرگواران و نیکوکارانند. آیه 17، قتل الانسان ما اکفره، که مرگ بر این انسان که چه ناسپاس است. مرگ بر این انسان سرکش که یه همچین گنجینه رو بهش بی توجهی میکنه، بهش بی اعتنایی میکنه. این قتل الانسان ما اکفره به تمام کسانی که در زندگی کلان یا زندگی معمولیشون به این قرآن از روی عناد، از روی بیماری بی توجهی میکنن هم صدق میکنه ها. مثل یه مسئول سیاسی در یه جایگاه بلندی نشسته به لحاظ مادی، بعد موظفه که جامعهش رو بر اساس این قرآن مدیریت کنه. یا یه فردی، یه فعال اقتصادی، یه ثروت عظیمی در اختیارشه، حالا دری به تخت خورده، سر این فرش کج شده، یه ذره دست این آقا رسیده، باید بر اساس معارف قرآنی پول رو مدیریت کنه، اصلا میذاره کنار، میره سراغ الگوهای غلط و شیطانی و مادی و الهادی. و یا یه فردی در فعالیت‌های اجتماعی، یا یه فردی اصلا در زندگی عادی و معمولی، یه پدر در یه خانواده، اصلا یه فرد به عنوان یک انسان تو بحث وظایف فردیش، اگر به این کتاب ناسپاسی کنه، این کتاب رو نادیده بگیره، مخصوصا جایی که بهش گفته میشه، بالاخره خداوند حجت‌های خودش رو به گوش انسان‌ها میرسونه دیگه، حالا به هر طریقی. بعد اگر کسی بخواد این کتاب رو که با این مقام و منزلت نازل شده نادیده بگیره، خداوند اینجوری گفته، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر اون سیاسی که ثروت عظیم یک کشور، وضعیت زندگی و معیشتی و مادی و معنوی و دنیوی و اخروی میلیون ها انسان در اختیار اوست، بعد میاد این کتاب رو نادیده میگیره، میره سراغ یه سری کج فهمی ها و کج ربی ها و الگوهای غلط و یه سری باورهای بی پایه و اساس و باورهایی که از سمت دشمن اومده. و خب این مرگ بر این انسان به این کاملا صدق داره، چون تو زندگی مادی و معنوی میلیون ها انسان داره اثرگذاری میکنه. آقایی که میشی مسئول اجرایی، آقایی که میشینی پشت صندلی قانون گذاری، پشت میز قضاوت، خداوند متعال در یک آیه خیلی به ظاهر کوتاه اما خیلی پرمعنا و عمیق فرموده اگر کسی به این کتاب ناسپاسی کند، قتل، مرگ بر او باد. حالا بیا برو بشین پشت میز. اینه که دیگه انقدر تو این زمان غیبت و آخر زمان انقدر حریصن این باندهای ثروت، باندهای قدرت، مثلا برای اینکه طرف به یه صندلی برسه، مثلا برای یه قانونگذاری دکمه میخواد فشار بده، حالا پس فردا چند تا مجوزی هم جابجا کنه، به یه متاع پست دنیوی برسه با یه عقوبت سخت اخروی، میاد این همه زیرابی میره و سوء استفاده گری میکنه، به خاطر اینکه این آیه ها براش جا نیافتاده و این آیه ها رو براش جا ننداختن، هم در خانوادهش توسط پدر مادرش، من پدر وظیفه دارم این آیات رو برای بچه‌م جا بندازم، هم توسط معلمینش، هم توسط اساتیدش، هم توسط اون کسایی که رئیسش بودن، بالا دستش بودن، اصلا هیچی، کل عمرش رو فتنه و فساد کرده، حواسش نبوده که خداوند یه همچین توبیخ محکمی تو قرآن داره براش. مرگ بر این انسان که چه ناسپاس است. آیات قبل در رابطه با قرآن بود دیگه. بعد میفرماید قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر این انسان که به این کتاب با این مقام و منزلت و عظمت ناسپاسه. آیه 18، من ای شیء خلقه، که داخل پرانتز، مگر خداوند او را از چه آفریده است. آیه 19، من نطفه خلقه فقدره، از نطفه ناچیز آفریدش پس سامانش بخشید. آیه 20، ثم السبیل یسره، سپس راه را برای او فراهم نمود، یعنی راه سعادت و راه هدایت و راه صعود به قله رو. آیه 21، ثم اماته، سپس او را میراند، فاقبره، پس در گورش نهاد، یعنی بعدم دیگه باید بره، تا ابد که اینجا نمیمونی که. آیه 22، ثم اذا شاء انشره، سپس هر زمان که بخواهد او را برانگیزد. آیه 23، کلا، هرگز چنین نیست، اصلا فکرشو نکنید. لما یقضه ما امره، که هنوز آنچه را که خدا به او فرمان داده انجام نداده است، یعنی فعلا در دوران مهلتی، یا مثلا اینایی که از این دنیا رفتن در مدت برزخی، فعلا اون امر الهی، اون حقیقت حتمی رخ نداده، که حالا ما میگیم هم بحث ظهور، هم بحث رجعت، هم بحث قیامت. آیه 24، که شما برای اینکه برسید به اون جایگاه های خوب، برسید به اون عاقبت نیکو، بتونید نجات پیدا کنید، احتیاج به علم نافع دارید. خیلی این سوره عبس در رابطه با علم نافعی که در قرآن هست داد سخن سر داده، هم از آیه 11 تا 16 که دیگه در رابطه با خود قرآن بود، بعد در آیات 17 تا 23 در مورد منکران این کتاب مطالبی فرمود، حالا اینجا تو این آیه 24 خیلی زیبا خداوند میفرماد بابا یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم، خوب گوش بدید. انسان به علم نیاز داره، علم غذای روح انسانه، مثل غذاهای مادی که غذای جسم انسانه، ما غذاهای معنوی داریم، غذاهایی داریم برای روح انسان جان، اونا هم مهمه. اصلا غذای روح از غذای جسم که خیلی مهمتره. غذای جسمو اگر آدم بد بخوره، مثلا جسمش ضعیف میشه، بیمار میشه، این دو روزه دنیا بهش بد میگذره یا ممکنه حتی عمرشو کم کنه. بله، اینم باید مورد توجه باشه، خصوصا اونجایی که بحث تغذیه مادی به بحث تربیت روحی و معنوی انسان هم تأثیر داره. اونجا که دیگه خیلی مهمه، چون دیگه اونجا بحث فقط جسم نیست، بحث روحه. این غذاهای پستی که تو این آخر زمان زیاد هم شده، این خیلی تو تربیت روحی و معنوی انسان‌ها اثر داره. انسان اگه غذاهای خوب بخوره، زمینه مساعدتری داره برای تربیت بهتر معنوی و روحی. اونجایی که بحث تغذیه مادی برمیگرده به تربیت روحی و معنوی انسان که خیلی خیلی مهمه. خیلی ما دستورات داریم تو دینمون. حالا اینجا تو این آیه 24 خداوند میفرماد بابا غذای روحتون رو دریابید. این قرآن غذای روح شماست. نرید سراغ غذاهای روح فاسد. فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید انسان به غذای خود بنگرد. که البته یکی از مصادیق ظاهری این آیه میتونه همون غذای جسمی باشه، چون بالاخره در سلامتی و نشاط و طول عمر و حتی زمینه سازی برای تربیت مثبت یا منفی معنوی انسان‌ها اثرگذار دیگه. منتها اصل موضوع اینه که این طعام بیشتر طعام معنوی است، غذای روح رو مد نظر داره. چرا؟ چون در روایت میفرماید در کافی جلد 1 صفحه 50 از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه، قال علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، امام فرمود علمی را که فرا میگیرد نظر کند که از که فرا میگیرد. یه روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در قررالحکم و دررالکلم که میفرماید امتاح من صف عین، آب را از سرچشمه صافی بردارید، قد روقت من الکدر، که از تیرگی ها صاف گردانیده شده. علم را از معصوم بگیرید که خالص ناب، نه از غیر معصوم که یه سری رشحات تیره افکار مسمومش رو انتقال میده تو جامعه و آثار فوق العاده منفی در زندگی انسان ها میذاره. مثل امروز که میبینیم قدرت رو دست کسانی دادیم که اون رشحات تیره فکریشون رو اثرگذار کردن تو زندگی مادی و معنوی میلیون ها انسان. انسان باید نگاه کنه به غذای خودش، غذای روح خصوصا. این قرآن غذای روح شماست. آیات قبل هم در رابطه با منزلت و عظمت قرآن بود، هم در رابطه با کسانی که نسبت به این منبع عظیم ناسپاس بودن. بعد اینجا میفرماید بابا این غذای روح شماست، اینو دریابید. روح انسان با این غذا بزرگ میشه، قوی میشه، مثل جسم انسان که با غذاهای خوب بزرگ میشه، قوی میشه. بعد خداوند برای اینکه جا بندازه که ما این غذای روح رو که برای شما فرستادیم چقدر ارزشمنده، یه اشاره میکنه به غذاهای مادی که خداوند چه خوردنی های خوبی در بحث مادی برای شما فراهم کرده. خب همین خدایی که به این خوبی غذاهای مادی برای شما فراهم کرده، همین خدا داره برای شما غذای روح میفرسته. یه نکاتی رو میفرماد در رابطه با محسوسات مادی که ما رو برسونه به اون حقایق معنوی، به این غذای عالیه روح. آیه 25، انا سببنا الماء صبا، که ما آب را آن گونه که باید فرو ریختیم، یعنی از آسمان. آیه 26، ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین را به خوبی شکافتیم. آیه 27، فانبتنا فیها حبا، پس در آن دانه رویاندیم. آیه 28، و عنبا و قضبا، و نیز انگور و سبزیجات. آیه 29، و زیتونا و نخلا، و زیتون و نخل خرما. آیه 30، و حدائق غلبا، و باغهای پردرخت. غلب جمع قلبا، به معنای درخت بزرگ و تنومند. آیه 31، و فاکهتا و ابا، و میوه ها و چراگاه. آیه 32، متاعا لکم و لانعامکم، که این یک متاعی است برای برخورداری شما و چارپایانتان. همین خدایی که به این زیبایی، با این همه خاصیت، با این همه تنوع برای شما از دل خاک نعمت های مادی ایجاد کرده، همین خدا داره از آسمان برای شما غذای روح میفرسته، غذای معنوی میفرسته، این قرآن رو فرستاده. آیه 33، حالا در رابطه با قیامت و همین خدا این دادگاه قیامت رو در این نظام عالم طراحی کرد. و اذا جاءت صاخه، پس زمانی که آن صدای هولناک در آیت، صاخه به معنای یک صدای وحشتناک که نزدیک گوش رو کر کنه. آیه 34، یوم یفر المرء من اخیه، روزی است که انسان از برادرش بگریزد. آیه 35، و امه و ابیه، و از مادر و پدرش. آیه 36، و صاحبته و بنی، و همسر و فرزندانش. آیه 37، چرا از اینا فرار میکنه؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، که در آن روز برای هر یک از آنان کار و گرفتاری است که او را باز دارد، یعنی از پرداختن به دیگران. هر کی درگیر پرونده خودشه فقط، اینقدر فضا سنگینه. این خدایی که به این زیبایی برای شما نعمت‌های مادی فراهم کرده، از باب رحمت رحمانیش، و به این زیبایی برای شما قرآن فرستاده، غذای روح فرستاده، از باب رحمت رحیمیش، این خداوند یه همچین طراحی هم در عالم داره ها. دادگاه عصر ظهور، دادگاه عصر قیامت، که اینقدر فضا سخت و سنگینه، هر کی درگیر پرونده خودشه. که حالا این که میگه هر انسانی از دیگران فرار میکنه، شاید ها برداشت شخصی است، شاید بشه گفت این آیات در رابطه با قیامت صغرا، عصر ظهور، برگرده به اون بلاهایی که در آستانه ظهور برای انسان‌ها رخ میده، مثلا یه بیماری فراگیری شده، مثلا دستورالعمل اینه، صلاح اینه که همه از هم دور باشن. آقا جمع‌های خانوادگی رو تشکیل ندید. این ویروس در محیط‌های بسته تو جمع‌های خانوادگی بیشتر انتقال پیدا می‌کنه. از هم دور باشید. جمع‌های فامیلی، جمع‌های خانوادگی، اینا رو از هم جدا کنید. شاید بشه گفت این آیات در رابطه با قیامت صغرا، عصر ظهور، برگرده به اون بلاهایی که در آستانه ظهور برای انسان‌ها رخ میده، برای اینکه انسان‌ها گوشی دستشون بیاد دیگه. بالاخره خداوند یه حکمت‌هایی رو در این بلاها قرار داده. یه چیزهایی رو می‌خواد به بنده‌ها بفهمونه. مثلا از بس بنده‌هایی که به ظاهر متدینن، دیندارن، توی فضاهای شعار زده گیر کردن، توی فضاهای حداقلی گیر کردن، همت قله‌های عالی رو ندارن، بعد دارن تو چاه‌ها و چاله‌ها دست و پا می‌زنن و با آلودگی‌های خودشون و با خیالات و اوهامات و یه سری رسم‌ها و رسومات خرافی و حداقلی خودشون خوشن، خداوند مثلا یه ویروس می‌فرسته بفهمونه بابا شما تو این فضاهای شعار زده گیر کردید، در بیایید از این فضاها. بالاخره یه حکمت‌هایی رو خداوند دنبال می‌کنه در بحث این بیماری‌های فراگیر، چون طبق آیات متعدد قرآن تمام اتفاقات تحت امر و اداره و اراده خداوند داره شکل می‌گیره دیگه، از دست خدا که کار در نرفته. شاید بشه این بحث همه از هم فرار می‌کنند و بشه به این موضوع هم ارجاع داد، شاید، الله اعلم. اون جایی که ما برداشت شخصیمون رو داریم می‌گیم، قطعاً باید اون رو در بقعه امکان قرار بدیم که حالا این مقوله‌ای است که می‌خوره به این موضوع، ولی ما حق مصداق سازی و بطن سازی و اینا برای آیات قرآن نداریم، چون ما که معصوم نیستیم. اگر هم چیزی به ذهنمون میرسه باید تأکید فراوان کنیم که این برداشت ذهنی ماست، میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. بالاخره انسان اگه فکر کنه، تفکر داشته باشه، تولید علم داشته باشه، بدون شیطنت با در نظر گرفتن همه جوانه بد که نیست، اصلا امر این قرآن به همینه که تفکر کنید، تولید علم کنید، ولی بدون فتنه گری، بدون شیطنت، که از این بابت میشه این موضوع رو در رابطه با این آیات گفت. آیه 38 که حالا اون روز قیامتی که برپا میشه یا اون عصر ظهوری که برپا میشه، وجوه یومئذ مسفره، چهره هایی در آن روز درخشانند. آیه 39 ضاحکه مستبشره، که خندان و شادمانند. مستبشره یعنی با خبر شدن از مطلب شادی که از اون بشره، بشرم یعنی پوست دیگه، پوست صورت انسان شکفته میشه، اصلا همه میفهمن این یه چیز خوشحاله. چهره هایی که خندانند شادمانند در عصر ظهور، یه عده اینجوریان دیگه، اصلا خوشحالن، میگن چقدر عالی، تمام شد اون شب طولانی و ظلمانی غیبت، دیگه وارد عصر ظهور قیامت صغرا شدیم. گروهی در اون روز درخشان، خندان، شادمان، ولی یه عده ای. آیه 40 و وجوه یومئذ علیها غبره، و چهره هایی در آن روز غبار بر آنها نشسته، اصلا ناراحتن، چون تو عصر غیبت کلی فساد سیاسی و اقتصادی داشته، میفهمه که دیگه قضیه تموم شد، دیگه وارد قیامت صغرا شدیم، چه خاکی به سرمون کنیم، مثلا اینجوری به خودشون میگن. آیه 41 ترحقها قطره، که تیرگی چهره آنان را پوشانده است. قطره یعنی دود سیاهی که بلند میشه، رحق به معنای فرا گرفتن، پوشاندن، یعنی اصلا یه دوده سیاهی، تیرگی چهره اینا رو پوشانده انگار. اونا چهره ها شکفته، شادمان، باز اینا گرفته و رو سیاه. و آیه 42 اولئک هم الکفرة الفجرة، که آنانند همون کافران و بدکاران. کفره جمع کافران، گفتیم دیگه بر این وزن فعله جمع میشه، فجره یعنی فاجران، بدکاران، اینا که تو عصر غیبت خیلی بد کردن، تو عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زمین خاری کردن، راند خاری کردن، غارتگری کردن، از موقعیتاشون سوء استفاده کردن، اینا بد جوری اون روز روسیا خواهند شد. فجره جمع فاجران، مثلا میگن فسقه و فجره، یه همچین چیزیه، که خیلی سوره مهمی بود، سوره‌ای که با بحث ترش رویی شروع شد که خداوند می‌خواست تذکراتی بده در این باره، و با بحث سیه رویی کافران و بدکاران و تبهکاران هم تموم شد، و در این بینم کلی خداوند مطلب فرمود در رابطه با حقانیت و حجیت این قرآن، این کتاب که غذای روح ما انسان هاست. اگر ما روحمون رو با این غذاها پرورش ندیم، دارای یک روح قدرتمند و توانمند نخواهیم بود، بلکه دارای یک روح ضعیف و زیق، یعنی تنگ خواهیم بود، که انشالله ما به نور این آیات به این درجه از بلوغ و پختگی برسیم که هم از این کتاب بهره‌مند باشیم، هم بتونیم این کتاب رو در عرصه‌های بالاتر اجرایی کنیم، چون اجرا کردن این کتاب کار هر کسی نیست، حتما باید از ناحیه خداوند یک تایید، یک عنایتی باشه، بتونیم انشالله از ناحیه خداوند صاحب تایید و عنایت بشیم، به عنایت خود امام زمان بتونیم این قرآن رو در فضاهای کلان اجرا کنیم، که همگان ارزش این قرآن رو بفهمند و عملا بیان به سمت این غذای عالیه روح. چون اگر ما فقط بخوایم در بحث شعار و اینها بگیم آقا غذای روحه، بیاید سمت این کتاب، خیلی‌ها نمیپذیرن، ولکن بابا، مزخرف میگه، اینم یکی مثل بقیه. ولی اگر ما بریم در عرصه‌های کلان این قرآن رو اجرایی کنیم، طعم قسط و عدل رو در اون حد کمی که میتونیم تو مملکت خودمون ایجاد کنیم، اجرایی کنیم، بعد همگان به عینه میفهمند که بله، این کتاب حقیقتاً غذای روحه و ارزش داره، بیان به سمت این کتاب. ان شاءالله خداوند متعال به ما لطف کنه، به ما فضا بده، ما وسیله ایم، به ما این امکان رو بده ما وسیله ها که این قرآن رو در فضاهای بزرگتر و مهمتر اجرایی کنیم، عملیاتی کنیم، که انشالله مردم به حقیقت و به واقع بیان به سمت این قضای روح. که اگر ما بیایم به سمت این قضای روح و روحمون رو و جامعهمون رو با این کتاب جلو ببریم، حتما یه گام مؤثری برداشتیم به سمت اون جامعه مهدوی، به سمت اون نظام مهدوی که امام زمان ما دیگه میخواد بیاد این قرآن رو در کل جهان پیاده سازی کنه. که انشالله در این زمان کوتاهی که داریم، هم در عمری که خداوند به ما داده، هم در این عصر غیبت، از فرصت خوب استفاده کنیم که بتونیم یه گامهای مؤثری رو برداریم به سمت اون جامعه و نظام مهدوی به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.